سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. آتش بس موقت 48 ساعته میان افغانستان و پاکستان تمدید شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در این مورد گزارش داده بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. چند ساعت پیش از انتشار این خبر، شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اشاره به آتش بس موقت میان دو طرف گفت که گفتگوهای سازنده بین دو کشور به هدف پایان دادن به تنش‌های مرزی جریان دارد و افزود که در مورد نشست احتمالی میان مقامات پاکستان و حکومت طالبان در قطر اطلاع ندارد. پیش از این شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان گزارش دادند که امروز نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه در مورد ادامه آتش بس میان دو طرف با هم گفتگو می‌کنند. مقام‌های امنیتی پاکستان تایید کردند که 7 سرباز پاکستان در جریان یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان امروز کشته شدند. با گفته 5 مقام امنیتی، این سربازان در حمله از سوی شبه نظامیان به یک پایگاه نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. این حمله 13 زخمی نیز بر جای گذاشت. یکی از مهاجمان موتر پر از مواد انفجاری را به دیوار این پایگاه کوبید، در حالی که 2 مهاجم دیگر تلاش کردند وارد تاسیسات شوند اما توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. خشونت‌های شبه نظامی در پاکستان همواره یکی از موانع اصلی در روابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان بوده. پاکستان مدعی است که شبه نظامیان از خاک افغانستان حملات را طراحی می‌کنند، ادعایی که حکومت طالبان رد می‌کند. زلزله با قدرت 5.6 درجه ریشتر امروز مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش داده که این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. تا هنوز گزارش در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد در دست نیست. صبح امروز زلزله دیگر با قدرت 4.6 درجه ریشتر در 37 کیلومتری شرق شهر جلال آباد هم رخ داد. تا کنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی این زلزله هم منتشر نشده. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تیاره های بی‌سرنشین روسیه شهر زادگاه او را شب گذشته هدف قرار دادند. زلنسکی این سخن را پیش از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز کرد. قرار است زلنسکی و ترامپ امروز با هم دیدار کنند. زلنسکی گفته که حمله به شهر کریفی ریا در جنوب شرق اوکراین در شب 16 اکتبر نشانه از این است که روسیه هنوز هم در حال ترور اوکراین است. او افزوده که ده ها درون مهاجم دیگر در آسمان اوکراین دیده شدند و راکت های نیز رهگیری شده. زلنسکی تایید کرد که روسیه تنها زمان مجبور خواهد شد جنگ را متوقف کند که دیگر توانایی ادامه اش را نداشته باشد و گفت که آمادگی واقعی روسیه برای صلح نه در حرف بلکه در توقف حملات و کشتارها نمایان می شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تمدید آتش بس موقت میان افغانستان و پاکستان جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. خانواده های قربانیان حمله هوایی اخیر پاکستان در کابل خواهان برقراری صلح میان کابل و اسلام آباد هستند.
خواست ما زمین نشست نمیست که یک صلح به قراری شد اگارو می شود.
بهترین چه صلح هستند؟ جهت بربادی هست. صلح شوقتر هستند.
توقف انتقال تمامی محموله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی.
5 کانتینر بندر کراچی متوقف است. دیگه مالای ما در راست به طرف کراچی. چای سبز، چای سیاه، تایر، بیتری، از این چیزا ما وارد میکنم.
و از واکنش ها به اعدام علنی یک مرد در ورزشگاه بادغیس هم به شما میگوییم.
ورزشگاه‌ها باید مکان‌های برای تشویق رقابت سالم، پرورش نسل جوان و تقویه روی ملی باشد، نه که صحنه‌ای ترس و خشونت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، آتش بس موقت 48 ساعته میان افغانستان و پاکستان تمدید شد. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع در این مورد گزارش داده، بی آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. حمید مرزبان موضوع را دنبال کرده و همین حالا در استدیو. مرزبان، ابتدا در مورد تمدید آتش بس برای ما بگو.
سلام احمدی. بله، امروز رقم خودت گفتی، خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داده که مقامات حکومت طالبان و پاکستان آتش بس 48 ساعته بین هم را تمدید کردند. این خبرگزاری درباره منابع و مهلت تمدید شده آتش بس جزئیات نداده. مهلت آتش بسی که روز چهارشنبه آغاز شد، شام امروز به وقت افغانستان به پایان رسید. البته قابل یادآوری است که تا هنوز مقامات رسمی پاکستان و حکومت طالبان در کابل در این باره چیزی نگفتن. لحظات پیش همچنان شبکه تلویزیونی طلوع نیوز که در داخل افغانستان فعالیت میکنه، به نقل از منابع خود گزارش داد که هیئت پاکستانی به شمول وزیر دفاع، رئیس استخبارات و لوید رستیز آن کشور برای گفتگو با مقامهای طالبان وارد دوحه پایتخت قطر شدند. طلوع نیوز همچنان گزارش داده که قرار است هیئت طالبان به رهبری مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، نیز برای شرکت در این گفتگوها فردا و دوحه سفر کنه. از سوی هم امروز شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که مذاکرات به هدف حل درگیری های مرزی جریان داره، اما او درباره نشستی که انتظار میره در دوحه برگزار شوه چیزی نگفت. درگیری ها بین نظامی های پاکستانی و حکومت طالبان پس از حملات منصوب به پاکستان بر اهداف در کابل پایتخت افغانستان در 9 اکتبر آغاز شد. نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند. در تازه‌ترین تنش‌ها روز چهارشنبه 2 حمله هوایی بر کابل انجام شد که اون هم به پاکستان نسبت داده شد. همچنین در منطقه سپین بولدک نیروهای دو طرف با هم درگیر جنگ خونین شدند. این جنگ ده‌ها کشته و صدها زخمی به جا گذاشت. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در این درگیری‌ها 37 نفر کشته و 425 نفر زخمی شدند. ما دیروز از برقراری آتش بس استقبال کرد و از دو طرف خواست که به چنین درگیری ها برای همیشه پایان بدن.
تشکر امید مرزبان. گزارش میداد. برای جزئیات بیشتر سر بزنین به وبسایت رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در گزارش مرزبان آمد، روز چهارشنبه شهر کابل صحنه انفجار مرگبار بود که بر اساس گزارش ها در آن به غیر نظامیان تلفات رسیده. حالا شماری از خانواده های قربانیان از مقام‌های پاکستان و طالبان افغان انتظار دارند که مصالحه کنند و از ادامه خشونت‌ها دست بکشند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در درگیری های اخیر پاکستان روز چهارشنبه 2 حمله هوایی را بالای کابل انجام داد و نیروهای مرزی دو طرف دوبار در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار با هم درگیر شدند که در نتیجه تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. خانواده های برخی از کشته شدگان در حملات هوایی پاکستان از دو طرف میخواهند که این آتش بس را دائمی کرده و از تلفات بیشتر غیر نظامیان جلوگیری کنند. خالد 23 ساله باشنده منطقه تیمنی شهر کابل که نوقت روز چهارشنبه 15 اکتبر در حمله هوایی پاکستان در این منطقه کشته شد، یکی از قربانیان این رویداد است. پسر عمه‌اش که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
چایی چده بود، جره خورده بودم تکسی که داشتم، جره بود، اقتصاد نیست، وسیعت که خرابه است، یا سرپرست بود، بچه کلان همون خانه بود، تکسی داشت و همون کار غریبی میکرد، ایران بود، از ایران دیپورت شده بود، اینجا یک تکسی یک گرفته بود، از کدام تا بر روزمز گرفته بود، و همون دکار میره که پس می از سوالش می از ساتایی یک و نیم به شب که خالد چایی چده. خواست مازمی نشست اینمیست که یک صلح بیه قراریش آیگارا میشود قدرش در وزارت داخله شهید چه دورامنتاری زده بودن بیش از انتخابات کشور آمدی میشینه.
خانواده عبدالظاهر صافی 45 ساله و یکی دیگر از کشته شده های حمله هوایی پاکستان در همین منطقه کابل درخواست مشابهی را مطرح می کند. پسر مامای عبدالظاهر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
بچه همین بودن تلویزیون ملی کار میکردن. بهترین چیز سال هستن. جهت بربادی هست. سال شبختر هست.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تاریخ 16 اکتبر در یک اعلامیه نوشت که در اسپین بولدک حدود 17 تن کشته و 346 غیر نظامی زخم برداشتند. یونما از تاریخ 10 اکتبر تا کنون دست کم کشته شدن یک تن و زخمی شدن 15 تن در درگیری های مرزی در ولایت های پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند را مستند کرده است. اما کریم الله زبیر آقا رئیس ساعت‌نامه طالبان در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار روز پنجشنبه با اسوشیتد پرس گفت که قبل از آتش بس میان افغانستان و پاکستان در منطقه اسپین بولدک 40 غیر نظامی کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که این درگیری ها از 10 اکتبر به این طرف آغاز شده بود که واکنش های متعدد ملی و بین المللی را به همراه داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد عکس العمل ها نسبت به اعدام علنی یک فرد در ولایت بادغیس به شما خواهیم گفت. اما حالا حکومت پاکستان انتقال تمامی محموله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرده. این اقدام به دنبال درگیری اخیر طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفت. تاجران افغان که اموالشان را از طریق بندر کراچی وارد افغانستان می کنند به شدت ابراز نگرانی کردند و گفتند مشکلات در مسائل سیاسی نباید به تجارت ربط داده شود. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
این است که ترانزیت را توقف دادند. این خلاف اصول و قوانین قرارداد ابتا است.
احمد شاه که از تاجران افغان است و میگوید تعدادی از کانتینرهای اموال تجاری اش را که از طریق بندر کراچی پاکستان به افغانستان وارد میکرد اکنون توقف داده شده و روزانه زیان بزرگ از این ناحیه متحمل می شود. او روز جمعه 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت که متوقف ماندن اموالش در بندر کراچی او را به شدت نگران کرده و تاکید می کند که موضوعات سیاسی نباید با تجارت ربط داده شود.
پنج کانتینر به کراچی متوقف است، دیگه مالای ما در راست به طرف کراچی، چای سبز، چای سیاه، تایر، بیتری، از این چیزا ما وارد میکنم. بالای هر کانتینر روز مرا 100 الا 150 دلار توقف چارج میشه. یک موضوع اضافه از پنج روز که در پورت کراچی یک کانتینر توقف پیدا کنه، بالا از اون دمرج یعنی تاجایی یا سرش تدبیق میشه. موضوعات سیاسی باید جدا باشد، تجارت جدا باشد. از وجه زمین همه مردم به تکلیف هستند.
رایمولا مایار یکی دیگر از فابریکاداران که مواد خام و ماشینری را از طریق بندر کراچی وارد میکند نیز شکایت مشابه داشته و تاکید میکند که برای حل این مشکل باید راههای بدیل جستجو شود.
یعنی پیدا مسئله که از مال دوازده کنچ در بند مانده. مال ما ماشینری است که اکثر از طرف اروپا یا از طرف هندوستان و ترکیه و دیگر طرف ها که از زمین رو. یعنی همون تیگه بدبختی هست بدیل رو باید کشه. دیگر رو باید ما شما اینجا بهار بندر از سر زمان کشه یا مثلا از رای ازبک و آسیا میانه شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان رسما اعلام کرده که انتقال تمامی محموله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرده است. اداره فدرال مالیات پاکستان FBR در اعلامیه‌ای که از سوی برخی رسانه‌های پاکستانی منتشر شده است گفته که تمامی مجوزهای ورود و خروج برای محموله‌های تجاری ترانزیتی افغانستان لغو و ترخیص شده و تصفیه اموال در هر دو بندر کراچی و قاسم تا اطلاع ثانی متوقف شده است. به اساس این اعلامیه، انتقال این محموله‌ها تا زمان آغاز دوباره فعالیت‌های تجاری در گمرک‌های مرزی متوقف خواهد بود. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز و اکسپرس تریبیون گزارش دادند که این تصمیم به دنبال درگیری‌های اخیر بین طالبان و نظامیان پاکستانی و نشست امنیتی مسئولان گمرک در کراچی اتخاذ شده است. اکسپرس تریبیون با نقل از جنت مکدا رئیس اتاق تجارت مشترک پاکستان افغانستان نوشته که در حال حاضر 291 کانتینر عامل کالاهای ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی و بندر قاسم گیر مانده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان نیز با تایید این تصمیم اداره عواید فدرال پاکستان میگوید که توقف کانتینرها و محموله های تجاری ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی برای تجار افغان بسیار زیانبار است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت:
ریاست عمومی عواید که گمرکا کلش در دستشان است، او با گمرکا خود هدایت داد که بندر کراچی تا او وقت بند بسازه که تا وقت ما که پا افغانستان تجارت نرمال داشته باشیم. ای اولین دفعه است که طور شده، اما یک زیان زیاد به تاجرای افغان میرساند. ما از پاکستان میخواهیم که ای اموال اجازه بده تا ترخم و غلام خان و چمن برسن وقتی که بندر باشه به افغانستان بیاد.
این اقدام حکومت پاکستان در بحبوهای افزایش تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیوران گرفتار می‌شود. در پایین درگیری‌ها که در آخرین تحول با اعلام آتش‌بس 48 ساعته متوقف است، گذرگاه‌های ترخم، اسپین، بولدک، چمن، غلامخان، خلاچی و انگورده بین افغانستان و پاکستان از چندین روز به این سو مسدود شده که نگرانی مسئولان اتاق‌های تجارت و تاجران دو طرف را در پی داشته است. بیشتر از این، تجارت میان پاکستان و افغانستان به خصوص در بخش صادرات و واردات بارها با مشکلات متعدد روبرو بوده است. تاجران افغان هم ما را شکایت کردند که به دلیل مسدود شدن گذرگاه‌های مختلف به خصوص گذرگاه ترخم و بهانه‌های مختلف از سوی حکومت پاکستان خسارت هنگفت را متحمل شده و اموالشان فاسد شدند. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر در مورد دیدار برنامه ریزی شده رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین به شما هم خواهیم گفت. اما حالا شماری از باشندگان ولایت بادغیس، ورزشکاران و فعالان اجتماعی اعدام علنی افراد متهم از سوی حکومت طالبان در استادیوم‌های ورزشی را ناپسند و نادرست می‌دانند. آنان می‌گویند که استادیوم‌های ورزشی نباید برای چنین اعمال خشونت‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد. این پس از آن است که روز گذشته حکومت طالبان در استادیوم ورزشی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس فرد را با اتهام قتل اعدام کرد. بیشتر در این گزارش.
پس از اعدام علنی فرد متهم به قتل از سوی حکومت طالبان در استادیوم ورزشی شهر قلعه نو ولایت بادغیس، شماری از باشندگان این ولایت، ورزشکاران و فعالان اجتماعی انتقاد کرده میگویند که استادیوم های ورزشی نباید برای چنین اعمال خشونت آمیز به کار گرفته شوند. یکی از باشندگان ولایت بادغیس که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت:
با تطبیق این موضوع قصاص در منایه استادیوم، کلن ذهنیت ما را در مورد استادیوم رفتن تغییر داده. اما احساس میکنم که وقتی برم استادیوم قطعا با یک ذهنیت بسیار متفاوت میریم. قطعا روی از آن آمان تاثیر داشت و شخصا خود ما هم با آن رویه قبلی که قبلا در استادیوم میرفتیم من شروع شد و هیجانم. او هیجان دیگه رفته نمیشه، چون هر وقت همه مسئله خاطر نشان میشه.
از ماه حمل سال جاری تا کنون در ولایت‌های بادغیس، فرا و نیمروز دست کم 5 نفر، بیشترشان در استادیوم‌ها در محضر عام اعدام شدند. سر محکمه حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه که در صفحه اکس منتشر کرده ادعا نموده است، فردی که اخیراً اعدام شد اسماعیل نام داشت و او یک مرد و یک زن به نام‌های دوست محمد و گلبرگ را که باشندگان ولسوالی جوند بودند با شلیک گلوله کشته بود. در اعلامیه همچنان ادعا شده است که این پرونده پس از بررسی دقیق در سه محکمه، ابتدای استیناف تمیز، بستر محکمه ارجاع شده بود و در نهایت این حکم صادر شد. شماری از ورزشکاران افغانیز می گویند استادیوم های ورزشی برای تشویق فعالیت های ورزشی و رقابت سالم ساخته شدند، نه برای ترویج ترس و خشونت. انجینر محمد نعیم بارکزی یکی از ورزشکاران رشته های رسمی در صحبت با رادیو آزادی گفت
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم، پرورش نسل جوان و تقویه روی ملی باشد، نه که صحنه‌های ترس و خشونت. از نهادهای ملی بین المللی حقوق بشر و جامعه ورزشی افغانستان انتظار داریم که در برابر چندین اقدامات نگران کننده سکوت اختیار نکنند و برای دفاع از انسانیت عدالت صدای خود را بلند کنند و نگذارند که مقام های ورزش و جاهای خشونت و ترس تبدیل گردد.
برخی از فعالان اجتماعی افغانیز می گویند اعدام متهمان از سوی حکومت طالبان در استادیوم های ورزشی تصویر این مکان ها را در ذهن مردم تخریب و زخمی می کند. مجیب لحاظ یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت
یو موضوع چه اعداد پا یو ورزشی لوبغالی که وسی
وقتی چنین رویدادی در یک میدان ورزشی انجام می شود برای همیشه تصویری یک قتلگاه در ذهن مردم به جا می گذارد. این گونه مکانها که باید تضمین کننده سلامت روانی جامعه باشند پس از چنین رویدادهای روان مردم را تخریب و زخمی می سازد.
این ادامه سوی شمار از نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز محکوم شده است. ولکر تورک، کمیشنر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان، اعدام اخیر در بادغیس از سوی حکومت طالبان را محکوم کرده، این اقدام را خلاف اصول بین المللی و موازین حقوق بشر دانسته و خواهان توقف فوری این روند شدند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز نهادهای بین المللی حقوق بشر و فعالان افغانی این حوزه اعدام های علنی از سوی حکومت طالبان در استادیوم های ورزشی را محکوم کرده بودند. سازمان ملل متحد هشدار داده بود که ادامه اعدام های علنی میزان وحشت را در جامعه افزایش داده و مردم را در برابر خشونت بی‌حس می سازد. اما حکومت طالبان این روند را تطبیق شریعت گفتند. سازمان ملل متحد شمار اعدام های علنی در افغانستان را که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت اجرا شده بودند، 10 مورد اعلام کرده بود، اما با این مورد تازه شمار آن به 11 رسیده است. بیشتر این اعدام ها در استادیوم های ورزشی انجام شدند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
افزایش سگهای ولگرد دردسر برای باشندگان کابل تا لحظات دیگر، در این مورد هم به شما خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به دیدار برنامه ریزی شده رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین. انتظار میرود که گفتگوها میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی شامل بحث در مورد سیستم های دفاع هوایی اوکراین و توانایی های حملات دوربرد باشد، از جمله احتمال این که ایالات متحده راکت های تاماهاک را در اختیار اوکراین قرار دهد. ترامپ به طور غیر منتظره دیروز اعلام کرد که با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از طریق تلفن صحبت کرده و توافق شده که در بوداپست دیدار کنند. او در شبکه‌های اجتماعی گفت که هفته آینده نشست میان مشاوران بلندپایه دو کشور برگزار خواهد شد. به گفته او، پیش از آن که او و پوتین رو درو بنشینند تا ببینیم آیا می توانیم این جنگ ننگین میان روسیه و اوکراین را به پایان برسانیم یا نه. ترامپ افزود که هیئت ایالات متحده به رهبری مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در این نشست شرکت خواهد کرد. مکان دقیق این دیدار تا هنوز مشخص نشده. رئیس جمهور ترامپ افزود که انتظار دارد دیدارش با پوتین در ظرف دو هفته آینده برگزار شود و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری که روابط خوب با روسیه دارد و در مورد ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین ابراز تردید کرده میزبان آن باشد. اوربان هم در اکس نوشت دیدار برنامه ریزی شده میان رؤسای جمهور امریکا و روسیه خبر خوب است برای مردم صلح دوست جهان، ما آماده ایم. هم قصر سفید و هم کرملین مکالمه تلفنی میان ترامپ و پوتین را خوب و سازنده توصیف کردند. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین گفته که گفتگوی دو رهبر بسیار سریع و بر اساس اعتماد بوده و افزود که جزئیات بیشتر طی تماس تلفنی میان وزیران خارجه دو کشور در روزهای آینده بحث خواهد شد. اوشاکوف گفت که پوتین به ترامپ گفت که ارسال راکت‌های تاماهاک به اوکراین وضعیت را در میدان جنگ تغییر نخواهد داد، اما به تلاش‌های صلح آسیب خواهد رساند و روابط روسیه و ایالات متحده را خراب خواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حالا هم می رویم به جاده های کابل، پایتخت افغانستان، جایی که سگهای ولگرد درد سرساز شده برای باشندگان کابل. بیایید بیشتر از سحر لیوال در این گزارش بشنویم.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخ تردیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سگ ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارگزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12 هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین، اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
ساعت ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکات که مهم می باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع‌الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت های علمی بوده و یک ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره. پس از مرگ سلطان محمود هرقتلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواهد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی. و در این نامه هرقتلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که هرقتلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیاید. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیامدهای که اینمی نامه ایبانو داشته ای بوده که با زمانی که با مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هرقتلی در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ایبانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هرقتلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی به وجود بیاید و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ایبانو و ای که هرقتلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هرقتلی در سلطنت مسعود که ایبانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هرقتلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهم را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ایبانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هرقتلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده؟ نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی هرقتلی هم ای بوده که ایبانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنه، مدیریت کنه و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاستمدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر، همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه، حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هوره خزلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین ما، شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چه می باشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع، موضوع دومی است که درسای گذشتیتان را مرور می کنین، نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه. نکاتی که مهم میباشه اونا را هم مینویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار ای دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدا به ای سوالا پاسخ میتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس های گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین، درس امروزتان را همچنان بخاطر از این که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درس هایتان را نکات عمدهش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان، آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد هوره خصلی بود که ایبانو یک از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از اینکه سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث هوره خصلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث هوره خصلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنین، امیدوارم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می خواهیم بیشتر با زندگی و آثار نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپژمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیام های عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپژمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و این یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثاری بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثاری ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپژمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیقه فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپژمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را مکتب خود را در مکتب ملالهی آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ای بانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپژمه زریاب آثارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدرکلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ای بانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا
چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ای بانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار می باشد در امین و سندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپشمه زریاب که آثار ای بانوچی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپشمه زریاب که برخ از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ای بانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخ از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، آثار برجسته ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از اینکه زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تاثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم با آنها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپوژمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتانست که امرو شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطره بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمی بدن بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینام، ما و شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم. کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگردای عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درس هایتان مهمی باشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یاد داشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته‌تان را بخوانین، همه روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است. در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چی زنهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه‌ش را می خواهیم بر شما بگویم که ما و شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم سپوشمه زریاب کی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودند و ایشان یک نوازنده افغانستانی هستند که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنند و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان. و ای که آثار سپوشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، داستان های سپوشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه، بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، سپوشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
الماس سیاهی به طرز مایی